بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 80، بحث عام و خاص، روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1389، مطابق با 24 ربیع الاول 1432، حوزه علمیه قم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته اشاره کردیم راجع به خطابات قرآنیه، توضیح دادیم که خطابات قرآنیه را به دو صورت میشه تصور بکنیم. یک، خطابات قرآنیه را ما به عنوان خطاب با خود ما قرار نمیدیم، یعنی نمیگیم این خطاب الله با خود ما و امت و ملته، نه، این نوع خطاب خطابی نیست که به من و شما خدا خطاب بکنه در قرآن. پس چیه این قرآنی که آمده؟ این یه نوع حکایت عن ما اوحى الله الى قلب رسول الله، چیزهاییست که خدا تبارک و تعالی وحی فرموده، نزل به روح الامین على قلبک لتكون من المنذرین، به لسان عربی مبین. خداوند تبارک و تعالی به قلب مبارک پیغمبر وحی کرده، آقایی فرمودید این عنوان قرآن آمده در سینه مبارک پیغمبر. حالا دیگه اون بحثش دیروز صفحه مفصل گفتم، صورت انتباع قرائت دیروز دیگه قسمتش رو توضیح دادم، من تکرار نمیخوام بکنم. این فرازش رو گذشتیم ازش، آمدیم در فراز دوم مسئله، بخش دوم. بخش دوم کدامه؟ اونجایی که نه، بیاییم بگیم نحوه خطاب با خود ماست، با ما ملت، با بندگانشی. نه قسم اول باشه که ما گفتیم خطاب مشافهی نیست تا بشینیم بحث کنیم که خطابات حقیقیه است، ایقاعیه، بگه بحث کردن نداری که. وقتی با ما داره خدا صحبت میکنه، ما رو جز حساب نکرد، جز آدم حساب نیورد، دیگه نشستن و صحبت کردن نداره که. خطاب حقیقیه یا ایقاعیه، این دیگه جای بحث نیست که. پس اینی که میخواییم بحث بکنیم باید تو فراز دوم باشیم، یعنی اونجایی که خدا ما را هم، بله، خلاصه ما را مورد خطاب قرار داده باشیم. حالا که ما را مورد خطاب قرار داد، اینجا بیاییم بحث با هم بکنیم خطابات الهیه نسبت به ما به چه گونه است. آیا از باب خطابات حقیقیه یا به صورت خطاب ایقاعیه، این را با هم صحبت کنیم. در این قسمت باز ما این رو به دو بخش تقسیمش کردیم، در این مرحله دومم این رو باز به دو قسم، به دو نحوه بیان شده. تارتن فرض میکنیم به جوری که خطابات قرآنیه را میخوان به این صورت صحبت کنیم، بگیم خطابات قرآنیه که به زبان مبارک پیغمبر، این آیات برای ما ملت بیان میشه، خطابات قرآنه. اما این خطابات، آیات قرآنیه که به لسان رسول برای امتش بیان میشه. آقایی فرمودید پس خطابات را از بیان رسول الله فرض کنید، نه از بیان ذات باری تعالی خودش. یعنی کأنهو، اونی که مخاطب قرار میده وجود مبارک پیغمبره، پیغمبر داره مردم را مورد خطاب قرار میده، منتها به آیت من الله تبارک و تعالی. یه وقت اینجوری حساب میکنیم خطابات قرآنیه را، میگیم خطابات رسول مع من عنده فی مسجده، منتها به آیات الله. اینجا بررسی کنیم ببینیم چیه. میگیم خب در این فراز قسم اول یادتون باشه دیروز این موضوع رو براتون مطرح کردم. خب اشکال در این نداره که این خطابات 100% حاضرین محضر پیغمبر تو مجلس رو میگیره. اونایی که در محضر مبارک پیغمبر نشسته بودن مشکل نداره، اونا دیگه یا ایها الذین آمنو ایها الناس اینا رو قطعا دیگه میگیره که درش بحث نیست. فقط اونی که ما قابل بحثه بفرمود اونایی که در زمان پیغمبر بودن ولی تو مسجد پیغمبر نبودن، اینا حکمشون چی بوده؟ آیا پیغمبر که تو مسجد میگفت آنی یا ایوه الذین آمنو اقیم الصلاة اونا رو نمیگرفت؟ قائمین که موجودین عند زمان رسول الله قائمین بودن در زمان خود پیغمبر، مکلف هم بودن، در حد تکلیف هم بودن، ولی در محضر پیغمبر تو مسجد نبودن. پیغمبر بزرگوار هم آمد گفت یا ایوه الذین آمنو اقیم الصلاة. اینها مشمول خطابات پیغمبر هستن یا نیستن؟ سوال اینه. شما از دو حال خارج نیست، یا باید بگید بله یا باید بگید نه. بگی از این دو حال که حال سوم نداریم که بخواید بگید این قائمین مشمول این خطابات نیستن، یکی نمیشه گفت. چرا؟ ولی خب پیغمبر که از دوات تکالیف رو میگو برای همه بگو، برای همه مردم رو در این که نیمه پیغمبر فقط بگه آیونی شما که تو مسجد هستید فقط شما و اونا دیگه تکلیف نداشتن. نبود که 100% باید غایبین زمان خود پیغمبر که مکلف بودن بیانات و احکامی که پیغمبر تو مسجد میگه حتما اونا رو باید بگیری، اونا که 100% مشارکت داشتن با اونها. بگیم خب اگر بنا شد اونا رو بگیره، قائمی رو میگیم ما معدومین هم باید بگیره. اگه بناست اونا رو بگیره معدومین رو هم باید بگیره. چرا؟ لوحدت الملاک، لوحدت الملاک فی المحذور و دفع المحذور. دو طرف چی یاد داشت کنید؟ لوحدت الملاک فی المحذور و دفع المحذور، هر دو طرفش مثل همه. شما چه اشکالی داره آن معدومین بگیره؟ چرا؟ چه اشکالی به ذهنتون میاد؟ میگید معدومی رو نگیره، چرا نگیره؟ یا خطاب توش نیست، مواجهه توش نیست، آخه بابا حسابی کتابی، آخه شو چی داره میگی؟ مردی که نیستش اصلا چطور میشه مواجهه کرد؟ چطور میشه خطاب؟ میگیم خیلی خوب غایب هم همینه، مگه به شخص غایب میشه مواجهه کرد؟ نه. میشه مخاطبه کرد؟ نه. فرق نمی کنه. همون محذوری که درباره معدومین دارید که لا یقبل المواجهه و المخاطبه امکان ندارن، همین حرف هم درباره قائمین هیچ فرق نمی کنه. جوابو چی میدید؟ هر جوابی که اونجا دادید اینجا هم بگید. در قائمین چاره ندارید، اگه میخواید جواب بدید باید یکی از دو تا رو قبول کنید، یکی از دو را قبول کنید. یکی از دو را کدومه؟ یا حرف آقای خراسانی رو قبول کنید، صاحب کفایه رو، رای دیگه ندارید، یا حرف آخوند رو قبول کنید. آخوند کارو چی؟ فرمود اینا خطابات حقیقیه نیستند، بلکه اینا خطاباتشون ایقاعی انشائیه، ایقاعی انشایی است. یعنی که انه طلب و ایقاع و انشا منطقه این طلب ایقاعی نسبت به حاضرین میشه خطاب حقیقی یا واقعی، انصراف به این داره، نسبت به اونا دیگه خطابشون نه حقیقی نیست. یا از آخون بزنید خب تمام میشه. که از که در محضر مبارک که مرحوم آخون فرمایشی که میکنه به این صورت تقریبا با فرمایش آقای نایینی تقریبا یکی میشه. قضا حقیقیه هم که ایشون تقریبا میخواد بگه میگه بگم مقدر فل وجود محقق فل وجود هر دو. یا حرف آخون بزنید خب حرفی نیست. و یا اینکه این عرضی که ما کردیم، این راهی که ما طی کردیم، از اون را بیاد جلو. چی بود فکر کردیم؟ ما گفتیم خطاباتون حقیقیتون شفاهیه، خطاب خطاب شفاهیست. چه برای قائمین، چه برای معدومین، چه برای حاضرین، همه شون خطابات هست. خطاب در حقیقت خودش معنا رفته. خب پس شیر اون چرا که در اینجا مجاز میشه تنزیل در متعلق الخطاب، نه در خود خطاب، متعلق الخطاب درش تنزیل و مجاز شده. این همون عبارت وسأل القریه که وقتی به تو اشاره کردم، سؤال تو برای خودشه، حقیقت خودشه داره، متعلق سؤال را عنوان عوض کردیم، یعنی که انهو القریه تو فرزد به منزلت انسان که یک دور علال جواب شعور داشته. این فرضش مجازیه. میگه وسأل القریه، نه این که وسأل القریه یعنی وسأل احل القریه. احل القریه به قول مرمو آقا میفرمود این که دیگه لطافت از بین رفت که خب برای خدا بیتونست بگه وسأل احل القریه، این لطافت نداره که. لطافت وسأل القریه در ادعایشه که انهو ادعاعا میگه القریه تو به منزلت الانسان زی شعور، وقت میگه پیغمبر من بپرس از این قریه نگاه کن، اینجا همیتون. پس خطابات معنی حقیقی خودش، متعلق الخطاب درش تنزیل شده، یعنی نزلت معدومی والقائدین به منزلت الحاضرین الملتفتین، حتی این قیدم بذارید به منزلت الحاضرین الملتفتین، نه فقط حاضرین تنها، چون قرار شد خیلی ملتفت هم درش خطابش بکنید. اینا رو تنزیل میکنه بعد یه قشن یا ایها الذین آمنو، کتاب حقیقیه هیچ توفیه نیست. پس اگر قسمت اول رو پذیرفتید که بیایید بگیم اینا خطاباتون لفظیتون مواجهتون للعباد، خدا خطاب داره میکنه با لفظی با خود بنده ها صحبت میکنه، منتها اینه به زبان پیغمبر داره این خطابات رو واقع میکنه، این رو فرض اول، این صورت اول. صورت دوم این است که نه به حساب خطابات لفظیه نگیرید اصلا. چطور؟ خدا داره با ما خطاب میکنه، نحوه خطابم با ماست، با امته، اما نحوه خطاب نه به حساب زبان مبارک، باللفظ، بالخطابات. پس چی؟ بالخطابات المکتوبه، اونه که شامل حال غائبین و معدومین می شود، منظور اونهاییست که به خطاباتی راستی مکتوبه هست، یعنی در قرآن ثبت میشه، در قرآن نوشته میشه. بس مخاطبینی که ما قرار میگیریم مخاطب بالمکتوبه است، یعنی به قرائت القرآن المکتوبه ما مخاطب قرار میگیریم. و این نکته هم که آوردن مکتوبه قرار دادن برای خاطر ابقایشه که این قرآن بماند الی یوم القیامه، همیشه باشه، حلاله حلال الی یوم و حرامه حرام، منبع الحرام و الحلال چیست؟ منبع عدله حرمت و حلویت چیه؟ قرآن دیگه، قرآن است که احکام الهیه رو مشتمله، آیات و محکمات در قرآنه. پس منبع اساسی که میخواد این بمونه برای مردم الی یوم القیامه چی میمونه؟ لفظ مبارک پیغمبر میمونه؟ نه، لفظ مبارک پیغمبر قبولش میشن به فوت آقا که رفت، اون بقا که نوارم که نبود، سیدی هم که نبود، حالا با سیدی بگیم خدا خدا رو صحبت میکنه. بله چونم الان اون زمان پیغمبر که یه افغانه بود میگفتن صوت داودی در فضا هست، حضرت فرموده اشاراتی در روایات داریم که دوره آخر زمان میتوانن قدرت دارن که این صوت داودی رو اظهار میکنن، میگیرن میارن، و بعید هم نیست این کار میشه چون اینا در فضا هست. یه علت این که انا کننا نستنس و ما کنتم یا ما یلفظ و من قول الا لدردی، عده از دانشمندان نظرشون اینه که منظور ما یلفظ همه هست، یعنی بنده الان این صحبت ها رو خدمتون داره میکنه، هر صحبت دوره الان هم هست، هم دوره قبلیم هست، الان در فضا موجوده، اون قبلا من چی گفتم هست، الان هم هست، منتها یه قدرتی میخواد که او رو بتونه ضبطش کنه. آقایی فرمود چی میگم؟ این هست، البته حالا در زمان پیغمبر که این زمان نبود که این الفاظ ضبط بشه، امروز حالا اینجوری زرد. پس این چی که الان برای من و شما میمونه خود لفظ مبارک پیغمبر نیست بر ما باشی که ما بشیم اینجا صحبت کنیم مواجهه خطاب پیغمبر با ما از طرف خدا خطاب حقیقی بوده. پیغمبر که الان لفظش اونجوری. پس اگر میخوای صحبت کنیم که خطاب حقیقیه نه به لحاظ مکتوبات باید در نظر بگیریم. القرآن المکتوبیه، این قرآنی که نوشته شده امروز در دسترس من و شما هست، بفرمایید این مخاطبات این قرآن کیه؟ ما هستیم و نیستیم. خب اگر بناس ما باشیم، کما که از اخبارم بر میاد که ما باشیم، چرا این روایاتی که اگر خاطر مبارک آقای شما بهتر از بنده میدونید چند تا روایت در این باره داریم، گذاشته از این روایت که دیروز قرائت کردم براتون که علما نقل کردن، صاحب وسائل نقل کرده، مرحوم آقای آشخباس قومی نقل کرده که حضرت محسن مشتوا سلام الله اشاره کردم که هر وقت آقا این آیه یا ایها الذین آمنوا میخوام گفت لبیک اللهم لبیک از حالات حضرت بر، و این علاوه از این که حضرت لبیک میگه الان برای ما مستحب با آیون میگن این آیه رو تلبیه بگید لبیک بگید. خب این لبیک گفتن در جای سی آدم مخاطب باشه دیگه، اگه مخاطب نباشه لبیک گفتن یعنی چه؟ در دست یا دستوراتی که اگه آقای نظر مبارکشون مثل در روایات داریم که به آیه وعد و وعید که میرسید، آیه وعد میلند بهش میگید اللهم ارزقنا، خاطرتون باشه در اونجا که راجع به آیات بهشته روایت داره حضرت اینا در زیل این آیه ها که رسید بگید اللهم ارزقنا، اونجایی که آیات عذاب حضرت میگه استعاذه ببرید اعوذ بالله من النار، این هم معلوم میشه آه پس ما مواجهه خطاب هستیم. اون باز مطلب دیگه داره، حالا اجازه بیدون قاطی نشه، خیلی عوض میخوا سم کنی برای اینا ظرافتی داره یه خود فرق میکنه سجدار جداست. بنابراین آقایی بفرمید چی میخوام بگم؟ بنابراین پس معلوم میشه از این تلویه و مسئله مطالبه کردن منه بهشت و استعاده از آتش و امثال اینا معلوم میشه که پس ما مورد مواجه و خطاب هستیم. ما در آیات قرآن یک کنار نیستیم و پس ما بعد میشه با اون آیینی که محضر پیغمبر بودن شریک هستیم، مشترکی. خب حالا اگر بناس مشترک باشه و بناس این خطابات به ما متوجه بشه، چه راهی داره به نظر مبارکتون حلش کنیم؟ چه راهی داره این حل کنیم غیر از همون دو راهی که خدمتون عرض کردم؟ راه دیگه داره؟ نه دیگه. یا باید راه اول مرحوم آخوند رو طی کنیم که قائل بشیم به طلب ایقایی انشائی درست بشیم، یا باید اون راهی که حقی رو گفتم و بعضی بزرگانم اشاره ای دارن از ما به تنزی اینم درست بشیم، درست عرض کنم دیگه راهی دیگه نداریم که ما بخواهیم حقیقه انجامش بدیم. بنابراین پس الحمدلله رب العالمین مسئله تا حدودی برای عزیزان روشن شد. مسئله خطابات بالمشافهه در قرآن اگر بناس ماها رو بگیرد باید به یکی از این طرق که اشاره کردیم خدمت شما بیان بشد و ما نظر خود رو هم که قبلا اشاره کردیم. حالا اینجا یه سوالی مطرحه، این سوال رو من مطرح کنم ببینم که میتونم بیان وزیشی. حالا چه اثری داره؟ چه ثمره‌ای باره که این مخاطبات قرآن ما مخاطب باشی یا نباشی؟ چه اثری داره نشستیم دور همه قصد صحبت میکنی؟ خطابات بالمشافهه در قرآن ما رو میگیره یا نمیگیره؟ خب حالا بگیره یا نگیره، شما برو کش که تو بسا چی نشستی صحبت میکنی؟ آیا منشه اثره؟ واقعا چیزی روش بار میشه؟ ثمره ای داره این بحث یا ثمره داره؟ اینجا میبینیم که فقهای عزیز ما فرمودن چرا بی ثمره نیست صبر کنید، این ثمره داره. اینی که آیه دوره هم میشینن بحث میکنن که آیا خطابات قرآنی ما رو میگیری یا نمیگیره، اثرات روش بار میشه. این ثمره ای که برای اینجا میخواد بار بشه الان خدمتتون عرض میکنم، ثمره در اینجا را آیون عزیز متعرض شدن گفتن ثمره بحث در اینجا در دو مرحله روشن میشه. گفتن ثمره بحث در مسئله ما دو دو تا ثمره براش بار میکنن. حالا آقایون بررسی کنید این دو تا ثمره ها درست واقعا بزرگان ما خدا رحمتشون کنه زحمتشون کشیدن غذا رو بر ما درست کردن جلو ما گذاشتن تو سفره گذاشتن فقط ما دست ببریم بخوریم همیشه ما حاضر نیستیم اینقدر تنبلیم که میخواییم تو دهن ما بریزند. یکی از اساتید ما خدا رحمت کنه من ماهی دامادو میگم غذا رو پختن ردیف کردن ما اهل علم حاضر نیستیم اینا تو دهن ما بذاریم. یعنی میخواد بگه در کتاب ها همه چی بیان شده زحمت کشیدن. حالا واقعیت هم اینطوره خیلی زحمت کشیدن. مثلا حالا بیاد بینید که دو ثمره ای را برای قضیه بحث بیاده کردن. گفتن که ثمره اول از ثمره طول اولا و اون اینه اگر قائل شدیم به عموم خطابات شفاهیه للمعدومین اگر گفتید حالا به هر رای خود تو صلاح بنست که واقعا قبول فرمودید که خطابات قرآنیه ما را هم میگیره مایی که نبودیم زمان پیغمبر بگیم اینا ما را الان میگیره اگر اینا ما را میگیره لازمه گرفتن معدومین حجیت و ظواهر الکتاب لنا که حجیتها للحاضرین و المشافهین. ها این یکی خیلی خودش مهمه. اگر بنا باشه که واقعا این آیه شریفه ما رو بگیره خب اگر خود پیغمبر نازنین الان تشریف داشتن اینجا برای شما نور چشمان خود آیه رو برای شما میخوندن خود حضرت ما انزل الله رو برای شما نقل میکرد احل الله البیع هر امر ربا اشتربوا عن کثیرا. اگر ما در محضر پیغمبر بودیم خب باید عمل میکردیم دیگه در خواهی ظاهر حجت نبود خب چرا دیگه این ظاهر حجت دیگه. یعنی اگر خدای نخواست تخلق میگردیم بعدا ما رو معاخذه میکرده مگر شما نبودی پای پیغمبر چرا مگر کلام آقا رو نشنیدی چرا عمل نکردی ما عمل چرا برای ما برای حرف هست به بندم میگم به شما میگم میگه آقا چرا به این آیه عمل نکردی اونجا دیگه شما نمیتونی برگردی بگه آقا این آیه ربط به من نداشت که این آیه مال آیونی بود که در محضر پیغمبر بودن نه تمام شد نشد دیگه. اگر شما مبناتون رو در اینجا انتخاب کردید که قرار شد که ما معدومینم داخل در آیه باشیم کتابات قرآن ما رو بگیره اگر بگیره نتیجهش این میشه حجیت الآیات للغائبین والمعدومین که حجیت ظواهر الکتاب للمشافین والحاضرین. درست میشه؟ یه اثرش که خیلی شلی بسیار اثر این اثر را مرحوم میرزای قومی رحمت الله علیه در قوانی این رو ایشون متعرض شدن که نتیجت بحث الخطابات شفاهیه حجیت و عدم الحجیه این رو اونجا متعرض شده مرحوم میرزای قومی در قوانی. ثمره بعد ایشون در قانون دوم در بحث دلیل اجتهاد و تقلید اونجا برید ببینید نه در بحث ما نهنسی در باب اجتهاد و تقلید قانون دومی رو ایشون مرحوم میرزا اونجا بیان کرده در قوانین فرموده اساس این ثمره که آیا خطابات شفاهی حجتی یا نه اساسش مبتنی بر دو مقدمه است. مرحوم میرزا میگه اساس این مسئله که ثمره داره یا نداره مبتنی علا مقدمتین مبتنی بر دو مقدمه است. الاولا اختصاص و حجیت ظواهر به من قصد افهامه این ظواهر برای کی حجته؟ برای کسی که قصد افهامه این آقای متکلم میخواد اینا بفهمند داره برای اونا میگه شما الان یه سلسله مطالبی میره در نظام وظیفه تعیین میکنم میاد میخونم من شما هستم دنبالش نیستی آقا داره میخونه تلویزیون داره میخونه رادیو داره میخونه آقا باید کسانی که چنینه چنینه باید من شما هیچ چی میگه به ما بردور نیست که ما جز من قصد افهامو نیستم که من قصد افهامو برای کسی که مشمول نظام وظیفه باشه دقت کنی چی میگه مرحوم میرزای قمی میفرماد بود یکی از مقدمات ثمره این که ما جزء منقصد افهام باشیم، جزء منقصد افهام. میگه منقصد افهام فرق نمی کنه، میخواد حاضر باشه، میخواد غایب باشه، میخواد معدوم باشه، بعد به وجود بیاد، بگه الان وجود. دقت کنی ظواهر در چه صورت برای ما حجت است؟ در صورتی که ما جزء کسانی باشیم که منقصد افهامو. دقت کنید حرف این مرد بزرگوارو یه مقدمه. بعد ایشون میفرماد که تصنیف المصنفات و تعلیف المؤلفات رسمیه، مثل این کتابایی که علما می‌نویسن. این کتابا برای چی می‌نویسن؟ برای که من و شما گوش بدیم ببرید دیگه. از این ظواهر این کتابا بر ما حجت. احسن. این سوار کتاب الان شما شلوغه رو می‌ذارید با هم بحث می‌کنید، یا این می‌خواد بگه و میگه نه خیر شما این از چه نظری فرمایشات می‌کنید؟ از جایی که ما جزء منقصد افهامو مرحوم مثلا شهید اول است، شهید دوم. ایشون فرموده یک ثمره اولى الاولى اختصاص حجیت الظواهر به منقصد افهامو ولو کان متأخرا عن زمان الخطاب. میرزا میگه ولو کان متأخرا عن زمان الخطاب ولم یکن مشابها له اصلا. ولد یکون مشاف اصلا مشافهی بر او نباشه، نباشه مشافهی نمیخواد، مشافهی لازم نیست ما حضور ما هم باشیم. ولد یکون مشافهن لهو اصلا کما فی تصنیف المصنفین و تعلیف المؤلفین دون من لم یقصد افهامه. دون من لم اونها متعلق بحث نیستن، خارجم. پس یک شرط حجیت بالمشافهه و غیر المشافهه از اینه که منقصد هستیم یا نیستیم. اگر منقصد هستیم باید بوده بحثت و الا بحث نداریم. حالا دومش باشه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.